وعليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الهداة الميامين الغر الميامين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أمامره واجتناب نواهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزه‌دار و خودم را در این دومین جمعه ماه مبارک و آخرین جمعه ماه جمعه سال به تقوا و پرهیزکاری، خدا ترسی و خیشتنداری، دوری از هواهای نفس، غلبه بر شیطانهای درون و فرمانبری از خداوند در همه احوال و شرایط سفارش و دعوت میکنم. خدایا پروردگارا به همه ما توفیق بهره‌مندی از پیام واقعی ماه مبارک رمضان که عبارت است از تقوا و استفاده از فیوزات و فتوحات این ماه مبارک، عنایت و کرامت بفرما. در خطبه پیشین در باب قاعده طلایی اخلاق و این قانون که انسان برای رعایت اخلاق و آداب باید خود را جای دیگری قرار دهد تا توانای بر درک دیگران و رعایت قواعد و آداب اخلاقی شود. به عبارتی دیگر، موضوعی که در باب رعایت اخلاق اجتماعی و آداب اجتماعی مطرح است این است که موانعی در درون ما نمیگذارد که به درستی اخلاق و آداب اسلام و دینی را در روابط اجتماعی رعایت کنیم. یک موانع درونی و شناختی وجود دارد، مانع از این می شود که انسان به تکالیف خود در برابر دیگران در محیط خانه، در محیط جامعه عمل کند. این موانع چیست؟ یکی از اون موانع عبارت است از عدم درک دیگران. این یک مانع بزرگه، این که انسان نتواند موقعیت دیگری را درک کند، در لاک خود باشد و عاجز از شناخت موقعیت دیگران باشد. این یک مانع. در فضای خانه همسر نسبت به همسر نتواند که شرایط شریک زندگی خود را درک کند. والدین نسبت به فرزندان درک موقعیت اونها را نداشته باشند، فرزندان نسبت به والدین عاجز از درک شرایط، اقتضاعات، عواطف، احساسات و موقعیت طرف مقابل باشند، یا در محیط عام اجتماعی انسان نسبت به دوستان و معاشران خود درک لازم از دنیای درون او، توقعات او، انتظارات او و حقوقی که او دارد نداشته باشد. انسان در لاک خودخواهی و خودبینی قرار گیرد و نتواند موقعیت افرادی که با او در ارتباطن تشخیص دهد. این یک مانع و این موجب این می شود که انسان خیلی از تکالیف و وظایفی که در قبال دیگران دارد توجه نکند، حقوقی که دیگران بر او دارند اون را به مورد بیتوجهی قرار دهد. این یک مانع. این قانون اخلاقی که اشاره کردیم مقابل این مانع هست. میگه آقا خانم، اگر بخواهی درست به وظایفت عمل کنی، برو دقت کن، دیگری را بشناس، شرایط او، موقعیت او، حقوقی که او دارد، اینا را توجه کن. راه این هم آن است که انسان خود را جای دیگری قرار دهد. این شاغله، این میزانه. طبق اون تعبیری که طبق نقل در نهج البلاغه آمد، فرمود که اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، خود را میزان میان خودت و دیگران قرار بده. یعنی خود را در جای او قرار بده، بگو اگر من در موقعیت او بودم چه انتظاری از تو داشتم؟ همسر، پدر، فرزند، رفیق، دوست، همکار، مدیر، مراجع کننده، هر کسی. میگه خودت را ببر جای او، فرض کن جای او هستی. اگر جای او بودی الان چه انتظاری داشتی؟ اون را الان توجه کن. این یک بیدار باشه به انسان. و همونطور که اشاره شد، هم در عقل و منطق انسانی و بشری این قاعده ریشه دارد، هم در ادیان الهی و هم در معارف قرآنی و اسلام این قانون ریشه دار است. احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لنفسک. اونی که برای دیگران، برای خود میپسندی، این را برای دیگران هم حق بده. تو در موقعیت او خود را قرار ده و به او حق بده. این یک توانایی اخلاقی است که پیام این سخنانی که هفته قبل از نهج البلاغه و بعضی روایات نقل شد و عرض کردیم افاده میکنه. پیام این قاعده اخلاقی این است که درک دیگران، برای درک دیگران خود را جای او قرار دادن و نتیجه آن که انجام بده اون چه که اگر تو جای او بودی میخواستی انجام بدی. ارباب رجوع به اداره مراجعه کرده است، فرض کنه این مدیر که جای او این مراجعه را داشت، چه انتظاری داشت؟ چه حقی داشت؟ آقای مدیر الان اون را انجام بده، رعایت کن. فرزند نسبت به پدر و مادر، رفیق نسبت به رفیق و مشتری نسبت به فروشنده، خودشون جای همدیگه را عوض کنه. در ذهن وقتی که این تصویر درست شد، راه برای انجام تکالیف باز میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه و وصیتشون به امام حسن یه قانون عام دادن که اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک. در وصیت به مالک، در یک نامه دیگری به محمد ابن ابی بکر، طبق نقل نهج البلاغه فرمودن که عامت رعیتک، همه رعیتت را مانند خود فرض کن و خود را جای اونها قرار ده. و این رابطه، رابطه در فضای مدیریت و حاکمیت هم هست. در عهد وصیت به امام حسن داشت که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، این قانون عامه، همه ما خودمون رو جای دیگری بگذاریم، خیلی مشکلات کاهش پیدا میکنه. توانایی انسان بر انجام وظایف و تکالیف اخلاقی افزایش پیدا میکند. در وصیت به محمد ابن ابی بکر دارد که و احبب لعامت رعیتک ما تحب لنفسک و اهل بیتک. خیلی تعبیر بلندی است. اون تعبیر در ارتباط با روابط عام اجتماعی است. همه آدم ها برای ادای حقوق دیگران و انجام وظایف و تکالیف اجتماعیشان خود را جای دیگران قرار دهند، این قانون عام بود. اما به طور خاص و ویژه در فضای حکومت و مدیریت هم امیر مؤمنان فرمودند که احبب لعامت رعیتک، برای همه اونهایی که رعیت تو هستند، شهروندی هستند که به تو مسئول مراجعه میکنند، برای اونها دوست دار آنچه که برای خود میپسندی و آنچه که برای خانواده خود میپسندی. همونی که فرض کن این فرزند توست، مسئول و مدیر باید در جایگاهی از نظر ذهنی و روحی باشد که فرزندان دیگران فرزند خودش بداند، خود را جای اونها قرار دهد. این هم در فضای مدیریتی و این قانون مهم. خب این یک مسئله بود. بنابراین اولین و یکی از موانع مهم برای انجام تکالیف و وظایف اجتماعی، عدم درک متقابل، عدم شناخت احساسات، عواطف، نیازها، حقوق و شرایط فرد و افرادی است که مقابل انسان قرار میگیرند. این قانون میگه برو اونها را بفهم، چجوری خود را جای اونها بگذار. خیلی فرق میکنه فضا. این یک مانع بود. مانع دومی که در این خطبه اون را طرح خواهم کرد و بعد تکمیل خواهیم کرد، مانع دوم عبارت است از خطای در ارزیابی انسان از خود و دیگران. ما وقتی که با دیگران مواجه می شویم و خودمون را مقایسه می کنیم، نقاط قوت و ضعفی ما داریم، نقاط قوت و ضعفی دیگران دارند. در اینجا یک خطای محاسباتی و انحراف در ارزیابی و برآورد از خیش و دیگران وجود دارد. این یک قانونی است در معارف علم النفس ما و در روانشناسی مورد توجه قرار گرفته و دنیای این هم در عالم روایات ما الا ما شاء الله بازه، که حالا گوشه‌هایش را عرض خواهم کرد. خب این مانع چیست؟ این مانع این است که از اینجا آغاز میشه. این مقدمه رو توجه بفرمایید. انسان حب ذات دارد. فلاسفه ما، عالمان علم النفس، عالمان اخلاق، عالمان روانشناسی با ادبیات دیگری همه بر این تاکید دارند که انسان حب ذات داره. این در معارف فلسفی ما هم آمده. انسان خود را دوست دارد. اگر این حب ذات و خود دوستی نباشد، اصلا انسان فرو می‌ریزه، حیات را نمی‌تواند ادامه دهد. یک لحظه فکر کنید یک کسی خود را دوست نداشته باشه، حتما میره به سمت خودکشی. این خود دوستی و حب ذات یکی از عواطف عمیق و گرایش‌های اصیل و نهفته در ذات و فطرت انسان است. انسان با این خود دوستی و علاقه بی خویشتن هست که از خود مراقبت میکند، مواظبت میکند. این یک قانون پایه و اصلی است. هیچ بشری و موجود زی شعوری نمیتواند از حب ذات و علاقه به ادامه حیات و صیانت از خود تهی باشد. اگر یک ثانیه، یک دقیقه این علاقه و انگیزه، این گرایش عمیق و اصیل و فطری از انسان گرفته شود، مساوی با فروپاشی شخصیت و رفتن به سمت خودکشی و نابودی است. ناخودآگاه اینطوره دیگه، احتمال خطر میده، بدون هیچ توقفی فرار میکنه. چرا؟ برای اینکه اون انگیزه اصیل داره او را پیش میبره، راهنما، هدایتگر و ضامن بقای انسان حب ذات و کمالات ذات است. اگر این نبود انسانی باقی نمیماند، موجود زی شعوری باقی نمیماند. به طور خودجوش بدون هیچ برنامه قبلی و غریزی و به صورت غریزی و فطری ماها خود را دوست داریم و با این خود دوستی است که خیشتن را حفظ میکنیم و به پیش میریم و حیاتمون را ادامه میدیم. این خود دوستی حب ذات، گرایش ذاتی است، فطری است، اساس سایر گرایش ها و بسیاری از عواطف و گرایش های درونی دیگر هست و لازمه وجود و ذات انسانه. این یک. اما این خود دوستی گاهی دچار انحراف میشه و از مسیر طبیعی و درست میره بیرون. اونجایی که خود دوستی به خودخواهی و خودپسندی و عجب و کبر تبدیل می شود، شکل افراطی می گیره، این امر ناپسندی است. اصل حب ذات و دوست داشتن خیش این طبیعی است. بدون اون اصلا انسان به حیاتش ادامه نمی تواند بدهد، ولذا طبیعی و ذاتی است. اما همین گرایش اصیل و فطری که ضامن حیات و بقای انسان است، اگر دچار افراط شود، از مجرای عادی و طبیعی خود برون رود، این میشه بلای جان انسان و بلای روح و شخصیت انسان. این جایی است که حب ذات عادی طبیعی که سرمایه حیات و بقای انسان است، مبدل میشه به کبر، استکبار، عجب، خودپسندی و حالت افراط و غیر منطقی پیدا میکند. اینم دو. حالا اون چیزی که من میخوام عرض بکنم و مطرح کنم و تکمیل آن برای بعد، این است که دومین عامل و مانع این است که حب ذات به خودپسندی و عجب و کبر تبدیل شود و این موجب اشتباه در ارزیابی خودمان و دیگران می شود. چجوری؟ به این شکل. این رو یه وقتی دیگه هم در همین خطبه ها عرض کردم. این خودخواهی موجب می شود که 4 اتفاق در درون ما رخ بده. دقت کنید، همین الان هم می تونید به درون خودتون مراجعه کنید. ما مبتلای به اینها هستیم. خودخواهی افراطی، عجب و کبر شیطانی، افراط در خودخواهی، این موجب میشه که این 4 اتفاق انجام بشه. یعنی فهم ما و شناخت ما از خود و دیگران در شعاع این خودخواهی دچار خطا شود. ما به خاطر گرایش ها و هواها و هوس هامون بسیاری از مواقع دچار اشتباه فکری میشیم. یعنی فکر ما، فهم ما، شناخت ما به خاطر این موج طوفانی هوا و هوس دچار اشتباه و غلط و ارزیابی های نادرست میشه. حالا این افراط در خودخواهی موجب میشه که این 4 اتفاق بیفته. 1. نقاط قوت خود را بیش از آنچه که هست میبیند. ما به خاطر خودخواهی، به خاطر خیشتن دوستی، وقتی که به افراط کشیده شود، خوبی داریم، یک امتیازی داریم. این امتیاز را بیش از آن که در واقع ارزش داره براش ارزش قائل میشیم. این افراطی است که موجب خطای در شناخت خود میشه. نتیجه آن اینه که خوبیای خود را خیلی بزرگ میبینه. این 1. 2. در ارتباط با شناخت خیش بدیها و معایب خود را یا نمیبیند یا بسیار کوچک میبینه. عیب خودش را گاهی اصلا نمیبینه، اشکال خودش را نمیفهمه. چرا؟ برای این موج خودخواهی که در او پیش آمده، طوفان خودخواهی و کبر موجب آن شده است که معایب خود را در نتواند ببیند. معایب فردی، معایب اداری، معایب کاری، این عیب‌های معایبی که در خانه داره، در رفتار، اخلاق، ویژگی‌ها، تعامل با دیگران صد تا اشکال داره، اشکالات به چشمش نمیاد. این طوفان خودخواهی اولا قوت‌های خود را برجسته می‌کند، ثانیاً معایب خود را محو یا خیلی ریز می‌کنه. این دو. اما نسبت به دیگران 3 و 4، وقتی که میره به سمت ارزیابی دیگران، داوری و قضاوت نسبت به دیگران، به عکس میشه. قانون سومش، این خطای محاسباتی اینجوریست، قوت‌های دیگران رو نمیبیند. 100 تا کار خوب در رفیقش و کسی که با او معاشرت داره، یا همسر یا کسانی که با او ارتباط دارن، اونا رو نادیده میبینه. و چهارم اینه که عیب‌های اونها را خیلی برجسته میبینند. این 4 اتفاقه. پس ملاحظه میفرمایید که طوفان افراط در خودخواهی موجب خطای عقل ما و ارزیابی‌های علمی و معرفتی ما در شناخت و برآورد از خودمان و دیگران میشه. این آغاز فروریزی قواعد اخلاقی و روابط خوب و صمیمی میان آدم هاست. این مانع بزرگه. این خودخواهی ها، این هواها، این هوس ها، این خیشتن دوستی های افراطی موجب می شود که ما نسبت به قوت های خودمان خیلی افراطی بزرگ ببینیم. 1. نسبت به ضعف های خودمان چشم‌پوشی و غفلت ببرزیم. 2. نسبت به خوبی‌ها و قوت‌های دیگران چشممون پوشیده شود و نادیده گرفته شود. و 3. و نسبت به معایب و اشکالات دیگران چشم باز و برجسته سازی داشته باشیم. 4. این 4 تا اتفاقی که تو ما میفته. این 4 اتفاق بنیانهای اخلاقی را فرو میریزد. همین 4 اتفاقی که مشکلات خانوادگی پدید میاره، مشکلات اخلاق اداری، اخلاق اجتماعی، اخلاق سازمانی و اخلاق عمومی را پدید میآورد. چرا؟ برای حب ذات افراطی که موجب شده که داوری هامون غلط باشه. حالا ببینید روایات ما قوغا میکنه اینجا. قاعدتا آدم ها در معرض این 4 خطای محاسباتی هستند. 4 خطای محاسباتی که موجب عدم رعایت حقوق دیگران و عدم توجه به تکالیف و وظایف اجتماعی میشود. طبق این نقل، این روایت رو شما دقت بفرمایید که روایت بسیار زیبایی است، از امیر مؤمنان نقل شده در غرر که فرمودند: اعقل الناس من کان بعیبه بصیرا و عن عیب غیبه ضریرا. امیر مؤمنان شهید ماه رمضان میفرماید هوشمند ترین و عاقل ترین انسان ها کسانی هستند که نسبت به عیوب خود چشم باز دارد، دوچار اون خطای محاسباتی دوم نمیشه که آدم عیبای خودش رو به خاطر خودخواهی نمیبینه. 100 تا عیب داره، نمیتونه اصلا بفهمه، درک بکنه، روش حساب بکنه. میگه عاقل ترین آدم ها کسانی هستن که در دام این کوری نمیافتن. کور بودن نسبت به معایب خیش، ندیدن اشکالات و نقاط ضعف خود در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی، این مصیبت بزرگ بشره. عاقل ترین آدم ها کسی است که بصیر به عیب خود باشد و ان عیب غیرهی ذری را چشمش نسبت به عیوب دیگران بسته باشد. چرا؟ برای اینکه طبیعت اون موج خودخواهی افراطی این است که ما را نسبت به عیب خودمان کور و به عیب دیگران بینا میکند. میگه اگر میخوای واقع بینی بشه، تو نقطه تعادل درست قرار بگیره، این به عکسش کن. عیب خودت را خوب ببین، چشما را باز کن، محاسبه بکن، مراقبه بکن، دقت بکن، بازکاوی بکن تا عیوب خود را بفهمیم. نسبت به عیب دیگران، این طبیعت آدمه که عیبهای دیگران را میبینه. اینجا میگه چشم را به هم بگذار. حسن زن، چشم پوشیدن از عیوب دیگران. طوبی، طبق نقل این جمله مشهوره، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوشا به حال انسانهای ساخته شده و اخلاقی که به عیب خود بیش از عیوب دیگران میپردازند. شما لحظه ای حساب بکنید که این مانع بره کنار، ماها از این کوری نسبت به عیوب خودمان و حساسیت و بینایی و دقت نسبت به عیوب دیگران بیایم بیرون، به عکس بشه. اون وقت فضای زندگی در خانه، در محیط اداری، در جامعه، در روابط اجتماعی حتما تغییر میکنه. پس اولین مانع برای رعایت حقوق و تکالیف اجتماعی عبارت بود از عدم درک دیگری. قانون و قاعده طلایی اخلاق میگفت خودت را جای او بگذار. دومین مانع ارزیابی ها و محاسبات غلط در شناخت خود و دیگران است. این روایات ما میگه که چون طبیعتاً آدم ها بینای به عیب دیگران و کور از عیب خود هستن، میگه اینا به عکسش کن تا بیای تو نقطه تعادل و درست عمل بکن. نسبت به خوبی ها و قوت ها باز همینطوره. طبیعت آدم ها این است که خوبی ها و قوت های خود را برجسته میبینند و خوبی های دیگران را نمیبینند. میگه اینم را به عکسش کن. در روایات باز در آینده انشاءالله خطبه های بعد روایات متعددی که اینجا وجود داره عرض خواهیم کرد. این که میگه عجب نداشته باش، عمل خوب خود را هم کم بشمار. تو دعاها و روایات هم آمده، عمل میکنی، عبادت میکنی، انفاق میکنی، تلاش میکنی، خدمت میکنی، هرچه هست باز اون را کم بشمار. چرا؟ برای اینکه به طور طبیعی آدم خوبیای خودش را خیلی بالا میبینه. میگه کم بشمار تا به نقطه تعادل برسی. این دو مانع مهم رعایت تکالیف و اخلاق اجتماعی است که در روایات محمد نظر قرار گرفته است و ماه مبارک رمضان ماه خودسازی است. خودسازی یعنی این که بریم نکات دقیق مشکل درونمان را در انجام تکالیف و وظایف بشناسیم و اونها را حل کنیم و گره گشایی کنیم تا به مقام تقوا و رعایت آداب و اخلاق و احکام و تکالیف اجتماعی به ویژه حقوق الناس دست یابیم. پروردگارا ما را در این مسیر کسب تقوا و غلبه بر هواهای نفس و رعایت حقوق اجتماعی و حقوق الناس توفیق روزافزون عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذي بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوى و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا العبد المؤيد و الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای الهی در ماه تقوا و خدا ترسی سفارش و دعوت میکنم. ماه رمضان مکتب خودسازی و کسب تقوا و اردوگاه پیشتازی در مسیر خودسازی و غلبه بر هواهای نفس است. تلاش کنیم در باقی مانده ماه مبارک رمضان انوار تقوا را بر دل و جان و جامعه خود بتابانیم و از فیوزات این ماه برای پیشرفت در مدارج تقوا و خدا ترسی و خیشتنداری بهره وافر ببریم. خدایا ما را در باقی مانده این ماه مبارک بر انجام وظایف ما نسبت به این ماه و اکتساب تقوا در این ماه موفق و مؤید بدار. میلاد حضرت امام مجتبی سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم و درود میفرستیم به ارواح بلند انبیا و اولیا و درگذشتگان و شهدای عالی قدر و امام شهدا و شهدای مقاومت با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. در خطبه سابق من سه محور را تقدیم محضر شریفتان کردم. یک در مورد قرآن در شهرمان بود، دستاوردها و افتخارات قرآنی و اقداماتی که برای توجه بیشتر نسبت به قرآن لازم است. دیروز و روزهای گذشته هم جلساتی در این زمینه بود. امیدواریم همه عزیزانمان در بخش‌های مردمی و بخش‌های مسئول نسبت به ارتقاء فرهنگ قرآنی و توسعه آموزش‌ها و تعالیم قرآنی اهتمام روزافزونی داشته باشند و ما سال آینده شاهد پیشرفت‌های اساسی در حوزه آموزش‌ها و فرهنگ قرآنی باشیم انشاءالله. محور دوم سخن مسجد بود، با عنوان خانه خدا، پایگاه مردم، جایگاه انسانسازی و جایگاه تربیت جامعه و جایی که اسلام به آن توجه دارد به عنوان همه عرصه‌های تربیت انسان. و عرض کردیم در اینجا هم ما شاهد درخشش و افتخارات خوب از مردم شریفمان در پاسداشت از مسجد و برنامه‌های مسجد هستیم که امیدواریم در این زمینه هم ما با همت مردم، روحانیت محترم، هیئت‌های امنا و همه فعالان به ویژه جوانان عزیز شاهد رشد و تعالی و درخشش بیشتر مسجد در شهرمان باشیم ان شاء الله. محور سوم هم اون هفته اشاره ای کردم به اولویت‌های اداری و برنامه‌های اداری شهرستان و گزارش مختصری از اون ارائه شد و امیدواریم در فاصله ایام تعطیل ان شاء الله اون اولویت‌ها بازخوانی شود و برای سال آینده جهتگیری‌ها، رویکردها و اولویت‌هایی که برای پیشرفت شهر و حل مشکلات لازم است مد نظر قرار گیرد، اون هم به نقطه نهایی که برسد ان شاء الله کلیات اون را اینجا گزارش خواهیم داد. و اما در این خطبه چند نکته را عرض بکنم. یک نکته فرهنگ عمومی است. ما در شهرمان ضمن این که فرهنگ عبادی و معنوی به معنای خاص محراب و مسجد و منبر و اخلاق عبادی را باید تقویت کنیم و در همه ابعاد اون را به قله برسانیم، باید ضوابط عام اجتماعی، اخلاق اجتماعی، فرهنگ عمومی خود را هم دائم ارتقا دهیم. این از پایه ها و بنمایه های ماه مبارک رمضان هم به شمار می آید، برای این که ماه رمضان یک مدرسه جامعی است که هم به حوزه عبادی و معنوی به معنای خاص ارتباط دارد. باید ماه رمضان فرد، خانه و جامعه را در ابعاد عبادی توجه به خداوند رشد دهد، روح و عمق معنوی به جامعه و انسانها ببخشد و در این حال بال دیگر ماه رمضان مردم و نیازمندان و اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی است. در اینجا ما حتما باید تلاش کنیم این حوزه اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی را ارتقا دهیم. این آمار و ارقامی که از دادگستری برای من فرستاده شده و از اونها خواستم و به من دادم، آمار و ارقامی مناسبی نیست. شهری با اون همه مسجد، نماز، جماعت، خیرخواهی، تلاش، کار، فعالیت، ارزش‌های خوب نباید دچار این مشکلات در یک سطح وسیعی باشد. در سال 1403 11,000 پرونده در حوزه اتهامات و جرائم به دادگستری رسیده و اونجا بهش پرداخته شده. طبقه بندی اینها اینطوره: توهین به اشخاص و دیگران 1500 پرونده در این زمینه در دادگستری تشکیل شده. حتما خیلی دیگرم هست که به دادگستری نمیرسه. شهری با اون همه شاخصها و معیارها نباید این آفتها در او به این شکل وسیع باشد. ما البته از میانگین کشوری و استانی بیشتر نیست، ولی ما باید تلاش کنیم فرهنگ عمومی خود را اصلاح کنیم. ضرب و جرح 1000 تا، تهدید 999، سرقت مستوجب تعزیر 928، کلاهبرداری 685، صدمه بدنی و عدم رعایت قواعد رانندگی که موجب صدمه بدنی شده است بیش از 600، قریب 700 مورد، تحصیل مال از طریق نامشروع، همینطور افترا. اینا یک جرائم عادی است که فرهنگ عمومی را مختل میکنه. کم اینها هم ضرر داره. همه ما باید چشممون را باز کنیم. رعایت حقوق دیگران و کاهش این جرائم پیام ماه مبارک رمضان است. پیام ماه مبارک رمضان به روزداران و بندگان شایسته خدا غلبه بر این آسیب‌های اجتماعی است. شما نیستید، ولی همه ما باید مواظبت و مراقبت کنیم. جرائم مربوط به بدحجابی، فحشا و منکر باز بخش دیگری است که من آمار و ارقام اون رو عرض نمی کنم. اون هم حتما نگران کننده است. امنیت اخلاقی، رعایت حجاب و عفاف و ارزش‌های الهی باید در شهر مورد اهتمام همه ما باشد. مسئولین و دستگاه‌ها حتما باید تکالیف خود را توجه کنند. ستاد امر معروف و نهی از منکر، دستگاه‌های مرتبط باید اقدامات خود را انجام دهند. اما مهم اینه که فرهنگ همه ما رعایت این قواعد و فرهنگ اسلامی باشد. در کنار این دو موضوع، آسیب‌های اجتماعی در مشکلات خانوادگی، در اعتیاد، در رواج طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، اینم مقوله سومه. این سه مشکل را باید با همت خودمان، با تلاش خانوادگی، آموزش و پرورش، دستگاه‌های فرهنگی و مساجد، اینا را باید کاهش بدیم. هم اون جرائمی که عرض کردم آمار اون را، هم تخلفات در حوزه حجاب و عفاف و هم اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی را باید کاهش داد. ماه رمضان باید ما را غالب بر این مشکلات کند. صداقت، امانتداری، خیرخواهی، انصاف، تعاون و تکافل اجتماعی، حفظ حقوق مردم، حجاب و عفاف، کار و تلاش اقتصادی و مبارزه با فقر و رفع نیاز نیازمندان، اینا زنجیره ای از اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی است که وظیفه ما غلبه بر اونها و حل اونهاست. و نکته اخیر هم در ارتباط با مسائل بین المللی است. مذاکره با آمریکا سخن روزی است که مطرح است. خب اون آقا نامه ای هم فرستاده است، اما باید واقعا به این نکته و نکات مهمی که رهبری معظم فرمودن توجه کرد. قطعا مذاکره حتی با دشمن در منطق اسلام جا و معنا دارد. هیچ وقت اسلام به طور کلی اون را منع نکرده است. اما مذاکره ای که به تعبیر رهبری معظم شرافتمندانه باشد، هوشمندانه باشد، این اصل بسیار مهمی است. ما امروز حتی با اروپا، با کشورهای گوناگون مذاکره میکنیم، اما مذاکره با آمریکا مخاطراتی دارد که نسل جوان ما و جامعه ما باید هوشمندانه اون را توجه کند. با این توضیح کوتاهی که عرض میکنم، آمریکا و این آقایی که الان سر کارند، هم به شکل تاریخی هم به شکل خاص در موضع فعلی دچار بی‌اعتمادی نسبت به اونها هستند. ما دیده ایم جلوی چشم عالمیان و بشر و دنیای امروز که اینها قرارداد منعقد شده را رسما آمدن پاره کردن، کنار زدن. میشه به این افراد اعتماد کرد؟ کسانی که قرارداد ثبت شده در مجامع بین المللی آمده، با همه حرف و حدیث هایی که داشته، رسما ابتدای دوره قبل این قرارداد را پاره کرد، کنار گذاشت و به دنبال اون شدیدترین تحریم ها را برای یک کشور مستقل، کشوری که با منطق با عالم سخن میگوید، تحمیل کرد. سیاست امریکا در یک قرن اخیر برخورد متکبرانه و تحقیرآمیز بوده است. امریکا همونطور که بارها شنیده اید، یکی از این دو چیز را برای غیر خود میخواهد. یا تبدیل کشورها به کشورهای مزدور و تسلیم امریکا، یا تبدیل کشورها به زمینهای سوخته و ویران شده. یکی از این دوتا را برای عالم میخواد. این اساس خطایی است که در دستگاه حاکمه امریکا وجود دارد. اینها تحمل کشورهای آزاد مستقل روی پای خود ندارند. میگن کشورها یا باید مزدور ما بشی، رفاه معمولی عادی غیر بنیادی هم مانعی ندارد. گاو شیرده میخوان، کشورهای تسلیم و ذلت پذیر میخوان. نمونه های این را ما در عربستان و کشورهای برخی کشورهای منطقه دیده ایم و در اروپای هم کار خودشون، همراه خودشون هم الان میبینیم. یعنی آش اینقدر شور شده که داد خود غربی ها بلند شده، خودشون هم میبینن که امریکا نسبت به اروپای شریک راهبردی خود هم ارزش قائل نیست. این مصیبتی است که ما با اون مواجهیم. از اون طرف هم کشورهایی اگر تسلیم نشوند باید بشوند لیبی، باید بشوند غزه و ویران شوند. این منطق امریکاست. ملت بزرگ ایران گفتمان راقی انقلاب اسلامی هرگز اجازه این ذلت را نخواهد داد. ما ملت امام حسینیم، ما ملت متکی بر عاشورا و هیهات من الذله هستیم، ما ملت منطقی هستیم. گفتمان ما گفتمان عقلانی است، اما ذلت پذیری و تسلیم در برابر شما، تن دادن به مذاکره های پوچ و خیالی، این در فرهنگ ملت ما نیست. و به یاری خدا ملت ما با همه سختی ها مسیر رشد و تعالی را طی می کند و خواب های آشفته شما هرگز تعبیر نخواهد شد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. خدایا ما را موفق به درک فیوضات حقیقی و راستین این ماه شریف بفرما. گناهان و معصیت‌های ما را ببخش و بیامرز. اموات و درگذشتگان ما، اموات و درگذشتگان این جمع، شهدای عالی قدر، شهدای این جمع و شهرستان و استان، شهدای مقاومت و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان، مریضان مورد نظر، مریضان این جمع را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. باران رحمتت بر ما فرو بفرست. گرفتاری و مشکلات جامعه ما را مرتفع بفرما. نیاز نیازمندان را پاسخ بفرما. خدایا سلام و درود ما را در این ماه عزیز به محضر انبیا و اولیای الهی، به ویژه امام مجتبی حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه ما و بالاخص محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام و کشور، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج حضرت ولی از ارواح و نافدا تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.